خرید و عشق و بذار تو قاب خونه، تو تابلوی زندگی بذار خوبی بمونه. باید گذشت و عشق و رها کنیم تو کوچه، بدون مهربونی زندگی پوچه پوچه. قرمز و سر میان دسته به دسته، حلقی و ناامیدی پشت دیوار نشسته، نگاه یک توقف همیشه راه بسته، شفق زده آسمون خدا راه و نبسته.
خب ساعت 11:18 است. من کمکان حسینی هستم از رادیو پستو. رادیو پستو رو توی اندروید موبایلتون اگرم شما میشنوید الان، به اونایی که نمیشنون بشید که میتونن تو موبایلتون و حالا اندروید باشه یا اپل فرق نمیکنه، جفتش میتونید چکار کنید، دانلود کنید و یا تو تلگرام ما میتونید برنامه رو که من میذارم بشنوید. با شعر مولوی شروع کردیم. فیلن در خانه تاریک بود، در زر آورده بودندش هنود، که توی گوگل میتونید سرچ کنید و شعر رو گوش بدید. هفته پیش هم رسیدیم به جایی که راجب عرضم حضور شما که بچه نوح، پسر نوح، حالا بعضی ها تو فیسبوک زدن که این از یه زن دیگهش بوده، زن اصلا فراموش کن، اصلا موضوع فراتر از این حرف هست که شما راجبش سوال میکنید. بیش از مثلا شاید مثلا 2300 تا حالا سوال کردید، اینا رو به مرور زمان خیلی از 90% سوالای شما مربوط به برنامه مثلا 40مه، برنامه 20مه، برنامه 60مه و این اتفاق در برنامه ریستارت خواهد افتاد. اما یک چند تا سوال مهم من پرسیدم، مثلا یکی از ببخشید یه آدمی بوده که یه جوونی که مذهبیه، یک مسلمان خوب، حالا اینطور که توضیح داد و من دیدم عکسش تو پروفایلش تو فیسبوک، نه واقعا بچه مذهبی و ایناست، بعد گفت آقا من از وقتی که ریستارت گوش کردم تکون خوردم، سیستم مغزیم ریخته به هم و اینا، من نمیدونم، من الان دارم هنوز نماز میخونم این کارا رو انجام میدم و بعد نکنه دارم با متکای حال میکنم و اینا، و موضوع این متکاه منو تکون داده که قبلم کدوم وره، اصلا ذهنم ریخته به هم. یه توضیح راجع به این بدید. بله، شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که یه نفر مثلا داره با متکای کاری میکنه، خب شما ناراحت میشید دیگه، قطعا همین جوریه. واقعا عشق بازی با متکا وجود نداره. ببین شما روح بدن شما، درون بدن شما چند تا روح متفاوت وجود داره پسر خوب. وقتی شما رو به قبله نماز میخونی که خدای خودتو نمیبینی، یا رو به کنیسا یا به کلیسا یا هر جایی که خدای خودتو نمیبینی، یا جیزز یا مسیحو نمیبینی، لمس نمیکنی، قوه یعنی روح شما داره با یک قوهی به نام تخیل سکس میکنه. این گناه کبیره است، یعنی از این گناه بزرگتر ما دیگه در طول تاریخ نداریم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که خدایی وجود نداره، روبرود نمیبینی، موجوده رو نمیشناسی، به همه خاطر وقتی که داری باش یه کاری میکنی، تو وقتی میری تو سر نماز وای میشی یا هر کاری، داری با اون یه کاری میکنی، به همه خاطر مغز شما و فکر شما دیگه خدای تجسم و خیال و گمان داره درست میکنه و شما یک موجودی به نام بت خیالت رو داری میپرستی، یعنی روبروی بت خیال وایسادی و داری خود نماز میخونی، کلا نمازت رو حواس. اما اگر این سوالو داری از مولوی و سعدی و حافظ و گوته و ویلیام شکسپیر و تولستوی و اینا میپرسی، اصلا اونا اعتقاد دارن که هر کس نماز میخونه میره کلیسا و میره کنیسا 100% تو جهنم. دقت بفرمایید، اصلا موضوع اصلا عوض میشه. شما اگر من میپرسی به خاطر اینکه من دانش اونطوری زیاد ندارم، میگم گناه کبیر است. گناه کبیر یعنی خدا ممکنه ببخشه، اما حالا به سختی میبخشه، ولی کبیر است، به سختی میبخشه. اما وقتی که شما راجع به از مولوی اگر این سوالو بپرسی، مولوی به شما میگه که شما نماز 100% تو دستشوییه، حتما تو جهنمی و هیچ راه نجاتی نداری. یعنی اگر کسی نماز نخونه، مولوی میگه راحت تر میشه نجاتش داد. دلیلش چیه؟ دلیلش خیلی ساده است. شما هر حرفی هم که من دارم میزنم از مولوی دارم میزنم، از سعدی و حافظ دارم میزنم دیگه. اولا که مولوی یاد بشه تمام بی خداها با مولوی مشکل دارن، 90% بی خداها با مولوی مشکل دارن و 90% دیندارهای جهان با مولوی مشکل دارن. خودت همین نشون میدین آدم متفاوتیه، همه باش مشکل دارن، همه باش مشکل دارن، خودت میفهمی کلش. با دینای دیگه کار ندارم. آقا شما مسلم، چون پروفایلت بچه مسلمونی عزیزم، شما فردا صبح برو تمام روحانیت سنی و روحانیت شیعه ازشون سوال کن عزیزم، خیلی ساده است. ببین بعدن بعد از پخش این ریستارت دیگه شما هیچ حرفی برای گفتن بعدن نداری، کلن رو هوایی. برو سوال کن، بگو آقا آیا من بدون اجازه تقلید، بدون تقلید از مقلد میتوانم نماز بخونم؟ میگن نه. میتوانم روزه بگیرم؟ یعنی فروع دین باید حتما تقلیدی باشه. اینو تو ریستارت من توضیح دادم، اصول دین تحقیقی، فروع دین تقلیدیه. یعنی نماز حتما شما باید مقلدی، یک مقلد باشی. دوران عیسی 100,000 نفر غسل تعمید میدادن، یه دونش یحیی بود و عیسی یحیی رو پیدا کرد رفت پیش اون غسل تعمید گرفت. حالا اگر 100,000 تا دیگه غسل تعمید میدادن، هر کی رفت بوده، هر آدمی که رفته پیش 100,000 نفر دیگه ای در اون دوران و تعمید گرفته، کلن تعمیدش رو دستشوییه. فقط یحیی میتونست تعمید بده و عیسی یحیی رو یافته و تعمید گرفته. دقت کن، 100,000 نفر و یک نفر، یعنی 100,000 نفر سمت چپ، یک نفر سمت راست بوده. کلن در اون تاریخ شما در فضای این تعمید پیش یحیی گرفته شده عیسی. آیا عیسی ننش تعمیدش نداده؟ داده. باباش تعمیدش نداده؟ داده. اینا اصلا به دنیا آمدن تعمیدش دادن. چی میگی شما؟ خود عیسی جیزس بابا 50% میگن روح القدس از یک موجود الهی، 50% از مریمه. یعنی اگه 50% هم فرشته باشی رو هوایی. چی میگی شما؟ همه روحانیت شیعه و سنی میگن شما باید مقلد باشی. برو بپرس اصلا بس برای چی اینا پول از تو میگیرن؟ برای چی شما باید بری مسجد؟ برای چی امام جمعه دارن؟ برای چی امام جماعت دارن؟ برای چی حنفی و عبل حنبلی و شافعی و اینا به وجود اومدن؟ برای چی مالکی به وجود اومده؟ برای چی شیعه فلان به وجود اومده؟ برای چی آیت الله فلان در فلان کشور به وجود اومده؟ شیعیان عراق فلان اونجا، شیعیان لبنان فلان اونجا، شیعیان ایران فلان پس برای چی اینا همه به وجود اومدن؟ چون میگن نماز شما بدون مقلد، مقلد شدن باطل است. یعنی شما باید یه آدمی رو پیدا کنی که بری ازش سوال کنی که من میتونم نماز بخونم یا نه. مولوی چی میگه؟ میگه اون آدمی که شما میخوای بری ازش سوال کنی کلن یه نفره یا دو نفره یا سه نفره، که این سه نفر زیر مجموعه اون انسان کاملن. یعنی شما باید سه نفر آدمی رو پیدا کنی که زیر مجموعه اون انسان کاملن، مطیع امر مولان، یعنی اون آدمو میشناسن، دستبوس اونن، خودشونو در مقابل اون شاستگول میدونن، اون آدمها در مقابل اون خودشونو هیچ میدونن. اون وقت این آدمها به شما اجازه تازه میدن که نماز بخونی، روزه بگیری. حالا شما مقلد کی؟ جیگره تو که مسیج میزنی تو فیسبوک، عکس هم دیدم بچه خوبی هستی واقعا. شما مقلد کی؟ کدام آخوند شیعه و سنی مقلد شی شما؟ شما برو پیش اون آخوند بگو شما از طرف خدایی یا نه. اگه گفت نه، یعنی رو هوایی، یعنی نمازتو داری سکس میکنه روحت با یک موجود خیالی. فکر کنم جوابت کامل دادم. کلن شما نمیتونی دیگه نماز بخونی از امشب تا ریستارت تموم شه. شما روزه نمیتونی بگیری، شما کلیسا و کنیسا نمیتونی کسی بره اگر ریستارت داره گوش میکنه، حتما باید تموم شه ریستارت. چرا؟ چون مولوی داره توضیح میده، میگه شما باید مقلد اون آدمه باشی. اون آدمه کیه؟ دی شیخ با چراغ گشت همی گرد شهر از دی و دد، ملولم و انسانم و آرزوست. اون آدمه کیه؟ جنگ 72 ملت همه را حالا چرا گناه میکنی؟ خیلی واضح، اولا تو قرآن خودت عزیز من یه سوره هست به نام سوره دین، ماعون. در سوره ماعون میگه بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بسم الله الرحمن الرحیم کلن رو حواس، به خاطر اینکه 99.99999999 قرآن هایی که من دیدم از شیعه و سنی اصلا بسم الله الرحمن الرحیم رو توضیح نداده و غلط توضیح داده. اصلا شما از بسم الله الرحمن الرحیم که هیچی نمیفهمی، از خیال راحت بشه، یه برنامه از خودش. میگه ارعیت الله دیم قذبو به دین و ذالق الله دید و اولیه دیم و لایه و زاله دیم المزگین و ویلو للمسلین لذین همون سلا دیم زاهون لذین هم یراهون لاوان یمنعون الماعون. آیه چهارش میگه فویلون للمسلین. قرآن، خدا کلن در قرآن به یک گروه گفتی دهنتون سرویسه. فویلون للمسلین یعنی وای بر تو نمازگزار. اصلا قرآن نگفته فویلون للشرابیون، نگفته فویلون للظالمین، نگفته. دقت کن، دقت کن پسر خوب. فویلون لل دختر بره تو لاس وگاس، نگفته. فویلون للماچیون، نگفته. زنایون، نگفته. تهمتیون، نگفته. ببین تکرار میکنم، ببین یک جا در قرآن بیشتر نگفته. آقای عزیز که تو که میگی من قرآن میخونم، فویل للمسلین وای به نمازگزارا، دهنی ازتون سرویس میکنیم. فویل قشنگ توضیح داره توش، خیلی هم ساده است. اگه شما با عقلت نگاه کنی خیلی هم ساده. شما فرض کن الان به مادرتو بشون این برنامه رو گوش کنی، میگه حق با حسینی. همین مادرت بهت میگه، ببین مادر بزرگت بالای 90 سالم هست، بشینی بشونیش میگه که حسینی درست میگه. ببین عزیزم 72 نفر میخوان بچه تو رو بکشن، به مامانت بگو 72 نفر میخوان بچه تو رو بکشن، یک نفر هست میخواد بر بچه تو دفاع کنه. هر پولی که به اون 72 نفر بدی یعنی تو ضد اون یه نفر عمل کردی، و اون یه نفری که میخواد بچه تو رو نجات بده چون تو پول دادی به اون گروه های 72 تا گروه دیگه، قطعا مبارزه این سخت‌تر میشه. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن، یعنی همین. یعنی شما پول دادی به 72 گروهی که میخواد به دین تو حمله کنه، به خدای تو حمله کرده، به جیزس حمله کرده، کمک کردی. واقعا الان مادرتو میبخشه؟ اگر مادرتو بدونه دختر خاله تو پول داده به حسینی که میخواد بچه تو رو بکشه، میبخشه الان ایشور؟ مادرتو واقعا میبخشه؟ تو به هر کدوم از این 72 نفری که میخوان بچه تو بکشن پول بدی، مادرت جرت میده مؤدبانه. فقط باید پول بدی به اون پسری که میخواد بچه تو رو نجات بده. و راجع به دینت اینجوری فکر نمیکنی؟ حافظ میگه 72 تا گروه وجود دارن که اینا افسانه ساختن، داستان ساختن، حرف مفت زدن. هر کی به این 72 تا گروه پول بده، یا هر کسی مقلد این 72 گروه باشه، یا نماز به قبله اینها بخونه رو حواس. من جوابتو دادم فکر کنم تا اون حدودی. بله شما نمازتون باطله. طبق نظرات آیات اعظام، بزرگواران، آیت الله های نا اولول اعظم، حال هر چی دیدی که الان الحمدلله فقط آیت الله اولول اعظم ما نداریم، میگن همه چی داریم دیگه الحمدلله. خلاص شیعه و سنی، طبق نظریه علمای شیعه و سنی نماز شما بدون تقلید باطل است، و طبق نظر مولوی شما وقتی میتونید نماز بخونید که اون انسان کامل رو بشناسی، انسان کامل به شما بگه که چیکار بکن. خیلی هم ساده است، شما باید طبیب داشته باشی. طبیب شما فقط اون یه دونه آدمه در کره زمین، که چند تا شرط هم داره که شما میدونی، یا این که از طرف اون منصوبه که شما میتونی نظرشو گوش بدی. مثل که الان شما سر خود هیچ، مثل که 7 میلیارد قرص قلب بخورن با اجازه کی میخورن، یا این دقیقاً الان تو اگه ننتو ببری مکانیکی برای اینکه قلبش عمل کنه، همه همسایه‌ها نمیزنن توف نمیکنن تو صورت، آخه ننتو بردی مکانیکی قلبش عمل کنه، نمیخندن. اون وقت شما دین تو، روح تو، تمام تفکرات درونی تو بردی دست دادی دست یه آدمی که شدی مقلد اون، هر چون میگید میگی چشم، بعدم تفسیر قرآن میکنی، داعش تولید میشه میزنی دهن دنیا رو سرویس میکنی. چجوری تفسیر قرآن میکنی؟ با اجازه کی تفسیر میکنی؟ با اجازه کی نماز؟ فروع دین شما احتیاج به این داره که شما مقلد باشی. اسلامت میگه، یزید تو گوش کن، اسلام شما به شما میگه، شیعه و سنی میگن، علما میگن شما باید مقلد یه آدم باشی، مولوی میگه بقیه آدم ها رو هوان، فقط اون انسان کامله درسته. بریم سراغ شعر، بعد موضوع خارج نشیم. در هفته اول ما توضیح دادیم که مولوی گفته که آقا یه فیل رو شروع کرد توضیح دادن تو قسمت‌های اول برنامه و گفتیم ادیان ورده زیر سوال در اینجا، و منطقی هم گفتیم چون در ابیات بعدیش مولوی رسما میگه حق با حسینیه. بعد گفتیم که هر دینی هم برای خودش دست به یه تیکه از این فیل میزد تو تاریکی، فکر میکرد یه چیزی میفهمه و واسه خودش علما داده بود بیرون. مولوی میگه متاسفانه اینا چون نور نیومده فیله رو کامل تو تاریکی نتونستن تشخیص بدن. در قسمت دوم پشت کلمه این قضیه مولوی با یه بیت شعر کلن همه سیستم رو میبره رو هوا، و بعد اونجاست که میگه که عرضم حضور شما که دم مزن تا دم زند بحر تو روح، یهو اینجا این حشیش کشا میگه آنچه آشنا بگذار در کشی نوح. یا مولوی اینه این شاسکولا انگار از نظر من و تو، در صورتی که دقیقا داره درست میگه. بعد از این که راجع به دین حرف میزنه روحو میچسبونه به نوح. چرا میچسبونه؟ گفتم هفته پیش میخواستم توضیح بدم فرصت نشد. ببین خیلی خوشگل هارمونی رو عوض میکنه. میگه آقایی که داری دنبال دینی، این 72 ملت نوح نیستن هیچ کدوم. یعنی داره تشبیه میکنه برای اینکه تو بیشتر بفهمی. میگه نوح 72 ملت دوران نوح بودن، همه دین داشتن، همه بیرون کشتی بودن. اگر میخوای بفهمی دین یعنی چی، ببین تو کشتی نوح کی بوده. 4 تا زرافه، 2 تا کرخر، 6 8 تا آدم بودن. 6 و 8 هم البته حرامه، ولی 6 و 8 تا آدم بودن کلاً در کشتی نوح. میگه این کشتی نو سفینه نجات، مولوی داره توضیح میده. پس چرا پشت اون کلمه یعنی روح چسبون به نو داره به تو میفهمونه که ببین یادت باشه داستان نوح، و تو داستان نوح گروهی که سوار کشتی نوح شدن فقط نجات پیدا کردن، نه اون 7 میلیارد عمر آب برد، من و تو رو خواب برده. حالا پس فهمیدی چرا پشت این تفسیر، ببین چقدر زیبا تفسیر میکنه مولوی. اول دین رو توضیح میده و برای اینکه بفهمی میگه تو میدونی چی، بعد حالا اشاره میکنه میگه این این داستان مخاطب من توی، یا قشنگ تو بیتش میگه، میگه رد بشه این، ببین بخونم بیتشو. میگه پیش از این طوفان و بعد از این مرا تو مخاطب بودی در ماجرا. یعنی میگه ببین این طوفان نو داستانه حاجی، یه داستانیه برای اینکه شعور تو رو تکون بدیم حسینی. میگه پیش از این طوفان و بعد از این مرا، میگه قبل طوفان نو و بعد از این طوفان تو مخاطب بوده ای در ماجرا عزیزم، منش کردمش رستم داستان، یعنی بوده در سیستان. میگه این داستانه رو این میگه. پس چرا بعد از اون چند بیت دین اومد راجع به نوح صحبت کرد؟ برای اینکه به من و تو بفهمونی که آقا فقط یک انسان کامل وجود دارد که کشتی دارد که همه را نجات میدهد، و اون نوحه. حالا نوح مثال دیگه، یعنی برای اینکه موضوع رو بدونی، بقیه اون بیرون داشتن دغدغه داشتن غرق میشدن، همه مردن، حتی بچهش، حتی زنش. چند نفر وارد شکشی نوشن؟ حالا 100 نفر انسان، 100 نفر. و بعد دو تو این داستان میخواد اشاره کنه که حتی لیاقت اون 72 دین یا اون 72 گروه از کرخر کمتر بود، چون کرخره توی کشی نوح بود که بچهش نبود. یعنی میزان ارزش یک پشه برابر بود با 72 ملت. حالا فهمیدی چرا پشت این هارمونی رو عوض میکنه، از روح میچسبونه به نوح برای اینه. ادامه داستان رو میخونیم براتون تا امروز بتونم این داستان رو تموم کنم، داستانهای بعدی مولوی رو ما توضیح بدیم. تا اونجا خوندیم و که عرضم حضور شما که مستقیم الخط یک نواخت آقای مولوی و نوح و بچهش با هم درگیرن و خدا بهش میگه که میگه تو خدا یا گفتی به اهل بیت من نجات میدادی، بعد خدا میگه که نه عزیزم این اهل بیت تو نبود، میگه گفت او از اهل و خیشانت نبود، یعنی خدا گفت تو ندیدی تو سپیدی او کبود، میگه تو اصلا نفهمیدی، تو از قیافش نفهمیدی که این مال اهل بیت تو نیست، اهل بیت دلیل برای نیست که حتما باید از نسلت باشه، ممکنه اهل بیت تو یک موج آدمی باشه که به نام مثلا حسنی جواد باشه توی ایتالیا، ماریاکا باشه، مثل گوته باشه، اهل بیت جیزس ممکنه گوته باشه، ممکنه تولستوی باشه، ممکنه مولوی باشه. آقا این مولوی که مال اسلام، اصلا اسلام جزی از مولویه، خوشگله من، اصلا مولوی، اصلا اولا مولوی خودش عاشق شمس بوده، بعد مرید شمس بوده، شمس سازه مرید یکی دیگه بوده نسبت به اون موجوده. اسلامی که مولوی فهمیده با خدایی که مولوی داره و من تو خیلی متفاوته، اصلا تو خدایی رو نمیشناسی، من خدایی رو، ما واقعا خدایی رو نمیشناسیم، چشاتو ببندی 5 دقیقه فکر کنی میفهمی که حق با منه، اصلا ما خدایی نمیشناسیم. حالا ادامه شعر رو میخونیم. چون که دندان تو کرمش در فتاد، نیست دندان برکنش ای اوستاد. میگه بچه تو اینه کرم دندون بوده، دندون کرم خورده بوده که باید کشیده میشده که باید بکشیش، تا که باقی تن نگردد زار از او، گرچه بود آن تو شو بیزار از او. میگه آو اینجا نکتهش اینه که میگه که ببین میدونی چرا این نجات ندیم، چون از این یه نسل شاسکول میاد بیرون. میگه به نوح، میگه خدا به نوح میگه ببین یکی از دلایلی که این مرد برای این که ازش بچه متولد نشه. اگه فرض کنی این داستان تمثیله و مثاله، اون وقت موضوع رو میفهمه، یعنی از اون 72 نفری که کشیش حسینی مجریش نمیدونم آخوند ایکس ایگرگه، خدا میگه این کشیشه رو، این آخونده رو من بیرون کشی نوح قرار دادم که ازش طوله خاصی بیرون نیاد، بچه‌ای تولید نشه. یعنی منظور اینه، یعنی پسر نوح که اهل بیت، نمادی از 72 ملتی هستن که دنبال خدای خیالیان. میگه اگر اینا وارد کشتی بشن، نوح خوشگل من پشت این بچه میاد بیرون، این با یکی از این زنای کاری میکنه، یه بچه‌ای تولید میکنه که این بچه کثافتیه بعدن. داره اینه میگه. گفت بیزارم ز غیر ذات تو، غیر نبد آن که او شد مات تو. نوح میگه که من به غیر از ذات تو، خدایا ببخشید، من اصلا بیزارم، تو همیدانی که چونم با تو من، بیست چندانم که با باران چمن. میگه میدونی که من چقدر عاشق تو هم، به خدا. حالا نوح داره میگه زنده از تو شاد، از تو آیلی، مقتری بی واسطه بی حایلی، یعنی فریفته بدون واسطه. میگه تو یه چیزی هستی، یه موجودی هستی که من همینطوری فریفتم، نمیدونم چیه، نمیدونم چی تو دوست دارم، داره به خدا میگه، و حایلی هم نداری وسطه، متصل نه منفصل نه ای کمال، بلکه بیچون و چگونه اعتلال. میگه نه متصلی، حالا داره شخصیت خدا رو توضیح میده، میگه خدا نه متصل نه منفصله، نه وصله نه جدا جداست، یک کماله، بلکه بیچون و چگونه اعتلال. ببین وقتی کلمه چون و چگونه و اعتلال رو از این بیت حرف برداری، خیلی چیزای جهان تو میره زیر سوال. یعنی تو میگی که حسینی چیه، حسینی چون، حسینی فلانه، چگونه به وجود اومده، فلان به وجود، اعتلالش میگی، میگه اینا نیست. ماهیانیم و تو دریای حیات، زنده ایم از لطفت نیکو صفات. میگه خدایا تو مثل ماهیایی هستیم که تا وقتی تو دریا هستیم نمیفهمیم دریا چیه، وقتی ما رو میندازن تو مایتابه این احمقا تازه میفهمیم که نعمت دریا رو تازه میفهمیم، و ما زنده ایم بخاطر اینکه تو دریاییم. میگه ما مثل ماهیاییم که تو دریای تو ایم و خودمون هنوز نمیفهمیم. ببین خدا رو تفسیر، ببین اگه فرض کنی خدا دریا باشه دیگه این خدا قبله نداره. الان تو ببین میگه ماهیانیم و تو دریای حیات، یعنی چی؟ یعنی ماهی تو دریا قبله نداره، هر سمتی بره دریاست، زنده بودنش هم به دریاست. تفسیر رو اینجوری داره توضیح میده، میگه خود ماهی دهنش رو وا میکنه، هر نفسی که فرو میده من ممد حیات است، چون بر میرایت مفرع ذات است. این احمق تا وقتی نندازش تو ماهیتابه هیچی نمیفهمه. یعنی توصیف مولوی از دریا و من و تو ماهی نشانگر اینه که پس یک، حیات ماهی به دریاست، دو، ماهی احمق نمیدونه این دریا ناجیشه، سه، تفسیری که از خدا ارائه میده علمیه، یعنی هاشتو توشه. تفسیری که از خدا به وجود میده پرس کن الان 72 تا ماهی تو دریا هستن که دین دارن، میگن بیا به قبله ما، به سمت دریا نماز بخون. دریا برای ماهی قبله نداره. حالا هی پول بده بره زیارت، کجا میخواد بره؟ اینجوری باید تفسیر کنی شعر تو، ببینی مفهومش چیه. میگه من و تو ماهیم، حالا تو نگنجی در کنار فکرتی، نی به معلولی قرین چون علتی. میگه تو اصلا تو فکر نمی گنجی، یعنی فکر کوچیکتر از اینکه تو بهش برسیم. یعنی هر کسی راجع به خدا هر چی توضیح میده به جز انسان کامل رو هواست، چون فکر انسان کامل فکری توضیح نمیده. بی معلول قرینی چون علتی، یعنی علت و معلول هم اینجا داره توضیح میده، چون تو علتی از معلول هیچی نمیفهمی. میگه وقتی تو علت باشی از معلول چیزی نمیفهمی. راست هم میگه، خب نمیفهمیم دیگه. با تو میگفتم نه با ایشان سخن، ای سخن بخش نو آن کهن. هیچی نه ای که عاشق روز و شب گوید سخن، گاه با اطلال و گاهی با دمن. اطلال در اصل مثلا مثل خونه های ویرانه های قدیم. وقتی میگه اطلال، اگر بخوایم اطلال رو معنی کنیم در مولوی، منظورش دیر و کنشت و عرضم روزی شما که معبد و مقخانه و ارزم حضور شما که کلیسا و مسجد و ایناست. اینا رو ویرانه میدونه. حالا میخوام ببینیم که مولوی تو این فضا چه چیزایی میگه. روی با اطلال کرده ظاهرن، او کرا میگوید آن مته کرا. شکر طوفان را کنون بگماشتی، واسطه اطلال را برداشتی. میگه نوح میگه خدایا مرسی که این طوفان رو الان فرستادی. برای چی؟ برای اینکه این افسانه هایی که این 72 ملت به خورد مردم دادن دیگه حل شدنی نیست. شکر رو نگاه کن ببین، یعنی نوح رو به خدا. حالا ما الان از این ور داستان نگاه میکنیم میبینیم که خب خیلی ها مردن، از اون ور داستان مثال جگرتو مثالیست، گوش بده. فکر نکن حالا داستان حقیقی یا غیر حقیقی، موضوع مفهوم داستانه. میگه شکر میکنه خدا را، میگه خدایا مرسی از این که این 72 تفکر خداشناسی رو بردی رو هوا با این طوفان. اطلال یعنی ویرانه هایی که مشخص تاریخیه، یعنی افسانه است. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت. نمیگه راه دیگه، میگه راه افسانه زدن، یعنی یه داستانی رو درست کردن. یعنی گفتن آقا من یه داستانی از یه شخصیتی درست کردن که این شخصیت رو هم نمیشناسن، یعنی محمد رو نمیشناسن. یه داستان رو زیر ساختن که آقا محمد بچه بوده اینجوری بوده، محمد امین بوده، محمد توپل بوده، محمد اینجوری میگفته، یه کتابم داده اینطوری بوده، همه هم باید اینو گوش کنیم. حالا ببین مولوی چی نمیبره زیر سوال. 5-6 بیت دیگه کل زندگیت رو حواس گوش بده، چون آخر داستان این داستان. من چن زان که اطلال لعیم و بدبدن، نه ندایی نه صدایی میزدن. حالا توضیح میده، او مای گاد، اینجا توضیح میده. میگه خدایا مرسی که زدی دهن این 72 ملت رو سرویس کردی که داستانهایی گفتن که مردم رو دیگه من نمیتونستم هدایت کنم. دوم این که این اطلال یعنی این ویرانه های افسانه ای، این 72 ملت انقدر لعیم و کثافت و بدن، نه صدایی داشتن نه ندایی، هیچی نمیدادن. یاد داستان ابراهیم میندازه که میگن آقای ابراهیم چرا بوتا رو شکوندی؟ میگه آخه این بوتا نه حرف میزدن نه صدایی داشتن نه ندایی داشتن، هیچی نبود. من چنان اطلال خواهم در خطاب که صدا چون کوه واگوید جواب. ببین چی رو باز میکنه. هارمونی دوباره عوض میشه، سمفونی شماره 3 بتهوون میاد وسط موزارت به گند میکشه. دقت بفرمایید، مخلوط موزارت و بتهوون اینجا میفهمی. نوح رو به خدا میکنه، دقت کن تو یه خط میگه خدایا مرسی که این 72 دینی که ملت رو گمراه کردن و با این طوفانه بردی رو هوا. دو، میگه اینا لعیم بودن، بیشرف بودن، کسافت بودن. سه، میگه اینا نه ندایی داشتن نه صدایی. چهار، میگه من اطلال، من ویرانه نمیخوام، من چیزی میخوام که وقتی صداش میکنم مثل کوه جواب بده. به من نگو که چشاتو ببند عیسی رو میبینی، من میخوام عیسی روبروم میسوال میکنم جواب بده. میگه مثل کوه میخوام، میخوام موجودی رو من میخوام که وقتی حرف میزنم بفهمم. قال صادق قال باقر نمیخوام، قال که یه چیزی شنیدم نه سوالی میتونم بپرسم نه جواب. اگه بگم آقا این قال حرف مفته، نه باقریست جواب بده نه صادقی. میگه مرسی که زدی این حرف رو، دیدی هنوز ملت رو سرویس کردی. چرا؟ چون اینا اصلا نه ندایی بوده، این بت بودن، نه ندایی نه صدایی، همش میگفتن چشاتو ببن یه چیزی میبینی. چی نمیبینی؟ من دنبال کسی هم که باش حرف بزنم، من دنبال انسان کاملی هم که باش سوال دارم جواب بده. الان این که عیسی 2500 سال پیش، نمیدونم 2000 خورده ای سال پیش چی کار کرده که به درد من نمیخوره، من سوال دارم از عیسی، از کی بپرسم؟ من چنان اطلال خواهم در خطاب کس صدا چون کوه واگوید جواب. نه اینکه من با کوه حرف بزنم جواب خودم رو برمیگردونه. این اطلاله. چشاتو ببندی رو به نمازی به قبله ای که خدایی وصلش نیست، برمیگرده به خودت، چیزی نمیفهمی. تا مثنا بشنوم من نام تو، عاشقم بر نام جان آرام تو. هر نبی با این بیت دقیقاً سهه میذاره رو حرف حسینی که اینجا اشاره میکنه برای اینکه نپیچونن. آخه میدونی شما داری این شعر رو تفسیر میکنی، مثلا ممکنه بگن. اینجا مستقیم توضیح میده، بعد از اون دین که فیله رو توضیح داد، ببین یه ذر پشت سرش عیسی موسی محمد اینا اسم میاره برای اینکه بفهمی راجب دینه، و بعد از روح میچسبونه به نوح، راجب نوحه. و اینجا هر نبی زان دوست دارد کوه را، تا مثنا بشنود نام تو را. میگه همه پیغمبرا اینجوری دوست دارن. من بگویم او نگردد یار من، بی صدا ماند دم گفتار من. میگه وقتی تو با محمد صحبت میکنی و نمیبینیش، بی صدا میمونه صدات، و همین خاطر هر سوالی به پرسی جواب داده نمیشه، چون محمد فوت کرده رفته یا اصلا نیستش، فرق نمیکنه. با مهدی هم بخوای صحبت کنی، مهدی جوابتون رو نمیده. کی به تو ما گفته من سوال کردم مهدی جواب داده؟ خود مهدی عجلا، قشنگتر بگم که اینایی که بعضیا متأسفانه فکر نکنن ما اصلا قصد چیزی نه، و حضرت مهدی عجلا الله تعالی فرجه و شریف خودشون فرمودن که من هر کی دید بزن تو دهنش دیگه. خودش که فرمودن دیگه، یا کی دید بزن تو دهنش. اگر مهدی این حضرت عیسی دیگه، برای مسلمونا مهدی این حضرت عیسی، حضرت عیسی میگن رفته برنگشته، مهدی هم همین جوریه. حالا من خودم نظر نمیدم، دارم مولوی رو میخونم، مولوی قشنگ توضیح میده. با زمین آن به که هموارش کنی، نیست همدم با قدم یارش. میگه وقتی زمینی که نمیتونی باش راه بری و حرف بزنی و چیزی اینا، هموارش کنی بهتره و فلان. گفت ای نو ار تو خواهی جمله را، هشت گردانم برارم از سرا. میگه نو اگه واسه بچت خدا میگه، اگه خود برای بچت ناراحت شدی که من کشتمش، میخوای از اول هر کی مرده زنده کنم، بچه تو هم زنده کنم حال کنی؟ بهر کنعانی دل تو نشکنم، لیکت از احوال آگه میکنم. خدا میگه که ببین من نمیخوام دل تو رو بشکنم، این بچه تو فرستم رو هوا، میخوام آگاهت کنم، میخوام یه چیزی بهت بفهمونم. گفت نه نه، راضیم که تو مرا هر کنی هم کنی غرقه اگر باید تو را. نوح میگه نه آقا جان، من راضیم همین که منم غرق کنی من خوشحالم، بچه چیه؟ منم بکشی خوشحالم، قربان این حرفا چیه؟ هر زمانم غرقه می کن من خوشم، حکم تو جان است چون جان می کشم. میگه که من حکم تو برام مهم خدایا، ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. میگه خدایا یارت باشه به دریا بنگرم دریا تبینم، من یه لحظه که بچه‌مو دیدم یاد تو افتادم، یه لحظه یهو دلم سوخ، گفتم مثلا اینا چرا باید بمیرن، چرا هدایت پیدا نمی‌کنن، با اینکه آگاه نبودم نمی‌فهمم چی میگی، ولی یهو تو خلقت نگاه کردم و او بهانه بود و ننگرم کس را وگر هم بنگرم، اگه به کسی هم نگاه میکنم او بهانه باشد تو منظرم، محل نگاهم تویی. خدایا ما قبلمون آبه، هر جا باشه هست آبه، همین که هستی کافیه. عاشق صنع تو در شکر و صبر، عاشق مصنوع کی باشد چو گبر. میگه من عاشق صنعم نه عاشق مصنوع. مصنوع یعنی بت، مصنوع یعنی جنگ 72 ملت، مصنوع یعنی کسانی که داستان ساختن، روایت ساختن، قاله ساختن، اینه بشه مصنوع، یعنی بدون پاسخه، یعنی سوالی رو اگر روایتی رو میخونی میگه قاله حسینی، وقتی که قاله حسینی میگی الان زنگ میزنی به 844-9-20 تلفن رادیو میگی قربان من یه سوالی دارم، من پاسخ تو رو میدم، اگر یه طرفه باشه وقتی یه طرف است دیگه این پاسخی داده نمیشه، مگر اینکه بری تو کوه صدای خودتو بشنوی. به همین خاطر اسم اینا رو میذارم مصنوع. و آخرین بیت تکان دهنده تر از همه، عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. در ادیان به بعضی ها میگن مشرک، به بعضی ها میگن کافر. با این شعری که من خوندم و این نگرشی که مولوی داره توضیح میده، در اصل برعکس اون چیزیه که ما تا حالا فهمیدیم و فهمیدیم. یعنی چی؟ ما تا حالا فکر میکنیم کافر به کسی میگن که به خدا اعتقاد نداره، در صورتی که مولوی میگه کافر به کسی میگن که نماز میخونه، کافر به کسی میگن که روزه میگیره، کافر به کسی میگن که دین داره. اینا دهنشون سرویسه. عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. میگه هر کسی که اون انسان کامل و شناخ صنع خدا، اون پیروز سوار کشتی نوح میشه. اما همه اونایی که اون آدمو نمیشناسن و مقلد مقلدین، تعمید میگیرن توسط کسی که از طرف خدا نیست، چون یحیی از طرف خدا بوده که جیزز رفته پیشش دیگه، بقیه که نبودن که، و خیلی چیزای دیگه. میگه تمام کسانی که نماز میخونن و روزه میگیرن و خمس میدن، پول میدن به اون 72 ملت که صدای رادیو پستو رو ببندن، حسینی حرفاش زده نشه و اینا، و فکر میکنن که کار خیر میکنن، به آدمای دیگه پول میدن و اینا، به ما کمک نمیکنن. حالا من تیکای اینجا میندازم برای اینکه اونایی که میخوان کمک کنن یادشون باشه که پولشون اینجا حلال تر، کمک به ما نمیکنن اینا که رادیو رو ببندن، این همشون مصنوعن. و هر کسی که تو بیت آخر مولوی میگه متاسفانه به جرم کفار بیچاره بیدینا رو میکشن، بیدینا مشرکن. چرا؟ چون خدایی رو میشناسن به نام طبیعت، بهش میگن شرک میارن. اون خدایی رو که دیندارا دارن و بیدینا قبول ندارن، و حرفشون هم درسته، چون خدایی که دیندارا توضیح میدن یه خدای خیالیه، به همین خود 28 میلیارد ایراد داره. پس دو گروه با خدای دیندارا مشکل دارن، یکی بی خدا هن، یکی هم مولوینا و گوته و سعدی و اینا هن. حالا فرقش اینه که گوته و سعدی و مولوی و حافظ و بایزید بستامی و شاه نعمت الله ولی و شیخ خرقان و اینا با خدای بی خدایی بیدینا مخالفم، و میگم بیدینا همون با دینان با دو ورژن متفاوت شبیه به همه، پشت پرده به هم. 11:55 دقیقه باتون خداحافظی میکنم تا هفته دیگه ریستارت 11، و ما منتظر یک دوتا خبر خوبم هستیم که داریم انجام بدیم که به فرصتی که برسه. و وقت یارامون خیلی خوب بودن، تعداد یارایی که زدن امروز هم یه دونه به من مسیج زد. حالا اینا چون گفتنی اصلا مهم نیست، میخواستم راجع به کمک ها و لطفاتون بگم، ولی به نظر من همینقدر که هستید برای ما کافیه. ان شاءالله که موفق باشید. یادت باشه که فکر نکنی که ریستارت همیشه ادامه داره. ریستارت برای ادامه داشتن به صوت، به شرایط جوی، به فضا، به اتاق صدا، به حضور حسینی و اجازه‌ای که باید داده بشه از مولوی و سعدی، معلومم نیست همچین ادامه دار باشه. یادت باشه. آره یادت باشه. به هر حال خیلی نکات مهمتری در این وجود داره. موفق باشی شنونده محترم رادیو پس. بدرود، تا هفته دیگر.
تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.